پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی پر از مهر و دوستی از افق‌های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه این گیتی پهناور که هستید، با آرزوی بهترین ها برای شما امیدواریم اوقات خوب و خوشی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام و پریسا و دیگر همکارانمون میزبان پیام دوست امروز. گاه شمار شنبه 15 خرداد ماه از بهار 1395 خورشیدی برابر با 4 ماه ژوئن 2016 میلادی رو نشون میده و برنامه‌هایی که در این پیام دوست تقدیم می‌کنیم شامل لفظ و معنا و با اندیشمندان خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. و اگر هم نظر، پیشنهاد، پرسش و یا انتقادی در مورد برنامه‌ها دارید، حتما با ما در تماس باشید و اونها رو مطرح کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم Persian BMS پیدا بکنید و در پیام رسان تلگرام آدرس کانال ما هست telegram.me/persianbms و آدرس تماس با ما در تلگرام هست @persianbmscontact. همیشه و مشتاقانه منتظر تماس‌ها و پیام‌های شما هستیم. شنونده رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. و حالا با هم به استدیوی لفظ و معنا میریم و بخش دیگری رو از این مجموعه همراه با رامان شکیب و استاد فرید گوش میکنیم.
لفظ و معنا، بررسی موضوعات اجتماعی از دیدگاه دیانت بهائی.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه لفظ و معنا با شما. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم موضوعات مهم اجتماعی رو از دیدگاه آیین بهائی مورد بررسی قرار بدیم. همراه و یاور ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. با ما همراه باشید. جناب فرید، وقتتون بخیر، خوشحالم میبینمتون.
من هم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خواهش میکنم. جناب فرید، ما قبلا صحبت کرده بودیم که روشنفکری غربی دارای 4 خصیصه بود: 1. عقل گرایی، 2. شجاعت از استفاده از همین عقل، 3. نقد و دیدگاه انتقادی، در واقع هم انتقاد کردن هم انتقاد پذیرفتن، و آخری هم بیان حقیقت.
بله کاملا.
شما در قسمت قبل راجع به این صحبت کردید که این چهار خصیصه حالا وارد ایران دوره قاجار شده.
به طب، یعنی وقتی گفتیم روشنفکری وارد ایران میشه، ما توقع داریم که این چهار تا خصیصه هم با او همراهش به ایران پا بگذاره.
خب حالا کیفیت ورود این چهار خصیصه به داخل ایران چگونه است؟
بله، یعنی اگر روشنفکری وقتی وارد ایران میشه قاعدتاً باید ویرانگر باشه نسبت به اون سنت و جهانی که داره واردش میشه، یعنی برهم بزنه جامعه. بله. و ارکان جامعه رو. ولی در ایران کاملا برعکس میشه، یعنی لباس ایرانی برتن میکنه. روشنفکری که قرار بود از هر لباسی عادی باشه، باز هم لباس ایرانی برتن میکنه و گرفتار همون اعتقاداتی میشه که از قبل بوده. خب ما اگر دقت کرده باشید، یکی از خصایص عمده روشنگری شجاعت در بیان باورهاست، به کارگیری عقله، خروج از نابالغی به کار بردن عقله. ولی در ایران وقتی که روشنفکرای ایرانی به او توجه کردن، انجام که در جامعه نمیتونستن این شجاعت رو به کار ببرن، جانشون در خطر بود، دو مرتبه به اصل اعتقادی اسلامی پناه بردن و اون تقیه بود. درست. یعنی روشنفکرا در محفل خصوصی خودشون چیزی میگفتن که در جامعه امکان اون بیان اون عقیده رو نداشتن، یا اگر میخواستن در بین جامعه مطرح بکنن با هزار تا استعاره و شکل نمادین رو به کار میبردن.
بله.
پس بنابراین میبینید که اون شجاعت از دست رفت، بنابراین اینجا روشنفکری ایرانی خود ابتر شد.
خب تا اینجا خصیصه دوم که همون شجاعت باشه از بین رفت، میمونه عقلگرایی، دید انتقادی داشتن و بیان حقیقت.
بله، به خصوص عقلگرایی اگر قرار باشه در جامعه ایرانی و روشنفکران ایرانی این عقلگرایی مطرح باشه، بلافاصله باید باورها بی زیر سوال برن، ولی در ایران این چنین نمیشه. یعنی ما سعی میکنیم که همون تمسک داشته باشیم به همون عقاید و باورهای دینی، به خصوص مذهبی، مذهب شیعه، ولی در این حال هم سعی میکنیم از عقل یه جوری بهره ببریم. در اینجا حدس میزنیم به جای اینکه اینها در تقابل هم قرار بگیرن، گویی که عقل باید یک بار دیگه در استخدام باورها در میاد. این تیپ از روشنفکری رو ما بارها میبینیم، یا به سراغ مذهب نمیرن که بخوان با او در بیفتن و اتفاقا بخوان اون باورهایی که به شکل خرافه در آمده رو از دست بدن، یا خرافه هایی که به شکل باور در آمده اونها رو به تیغ جراحی بسپرن، یا یعنی که اصولا در استخدام همون خرافه ها قرار میگیره و به شکل تبیین اون خرافه ها در میاد. و من این روشنفکرای ایرانی ترجیح دادن که راه نخست رو پیش بگیرن، یعنی اصلا به سراغ اعتقادات مذهبی مردم نروند و صرفا به اکتفا بکنن به تمجید از عقل، ولی اینکه عقل چقدر استفاده داره و به کجاها باید حدود صغورش بیانجامه دیگه چندان به مسئله توجه نداشتن.
یعنی حتی اگه از عقل هم استفاده کردن در جهت تأیید همون آیین و شریعت اسلامی.
بله، از سوی دیگه اگر حتی میتونست روشنفکری ایرانی به جای این که به سراغ مذهب بره و این استطاعت رو نداشت، میتونست دست کم این دلیری رو داشته باشه به سراغ مبادی مدرنیته بره، مثل دموکراسی، لیبرالیسم، مثل پارلمانیسم. اینها دستاوردهای بزرگ از روشنفکری بود، از روشننگری بود، اما حتی روشنفکرای ایرانی سعی کردن که به سراغ این هم نرن. حتی میشه به این عقل هم اکتفا کرد که گفت از عقل برای فهم فلسفه غربی استفاده بشه. او رو هم ما میبینیم که چندان تلاشی صورت نگرفت. نهضت ترجمه در ایران به خصوص در چند دهه اخیر خیلی اوج گرفته، اما هرگز به شکل به کار بردن عقل در فهم همون مبادی هم نرفته. ای کاش این حد عقل هم رعایت میشد، اما باز هم حداقل از این هم وجود داشت، و اونی که حتی به سراغ فلسفه اسلامی برن و فلسفه مادرزاد خود ایرانی رو به دید انتقادی نگاه بکنن. اگر فارابی میخوانن، اگر ابن سینا رو مطالعه میکنن، اگر فخر رازی رو میخونن، باز هم با همون دید انتقادی بره. و عجیبتر از همینه که روشنفکرای ایرانی آنچه را که از این فلسفه فهمیدن بیشتر تعبد این فلسفه بود، یعنی تن به عبادت کردن این فلسفه، خادم این فلسفه شدن. بنابراین میشه حد زد، میشه دید، میشه به خوبی دید که به کار بردن عقل حتی در زادگاه خودش که فلسفه باشه در بین روشنفکرهای ایرانی مطرح نبود. یک سره آنچه را که فلسفه اسلامی نامیده شد یا اصولا فلسفه نامیده شد یا به دید انکار نگاه کردن از سر تجاهل، یا اینکه اصولا سعی کردن به تمجید او بپردازن از سر تصاحب. بنابراین این روشنفکر ایرانی بین این دو مایه قرار گرفته بود.
خب با این حساب وقتی عقلگرایی وجود نداشته باشه، شجاعت استفاده از عقل هم نباشه، ناخودآگاه نقد و انتقاد پذیری و انتقاد کردن هم از بین میره.
بله، مگر اینکه به صورت یک تقلید در بیاد. البته ما اینو بگیم که سهم روشنفکرای ایرانی در برخی از جنبه ها انکار ناکردنیست و باید تمجید و ستود، به خصوص در یک فرم بیان حقایق. ما اگر بگیم که در تبیین حقایق اونها کاستی داشتن، اما بعد به این بگیم که زبان جدیدی رو هم در این حال به وجود آوردن. یکی از بزرگترین خدمات روشنفکری در ایران هست، یعنی سعی کردن که قالب‌های زبانی رو در هم بشکنن، زبان نو مطرح بکنن، حتی از ورود برخی از لغات به زبان فارسی نه تنها مانع نشدن، سعی کردن که ترویج بدن و به همین ترتیب تلاش بسیار ستودنی رو کردن روشنفکر را. اما میخواییم بگیم که این تلاش های ستودنی نسبت به ادعای روشنفکری و فهم روشنفکری البته فاصله داره. اونچه رو که ما بیان میکنیم این است که این اهتمام ستودنی تر بود اگر دید انتقادی به واقع وجود داشت، در همه ارکان وجود داشت. بنابراین میشه گفت که روشنفکری در ایران یک جنی نیست که بعد به دنیا می اومد، به دنیا آمد اما نارس به دنیا آمده، تا بلکه به مرور زمان انشالله شکل بگیره.
شنوندگان عزیز به برنامه لفظ و معنا گوش میدید. ما پیش از استراحت در مورد ورود جریان روشنفکری به ایران صحبت کردیم. جناب فرید، صحبت از عقلگرایی شده بود. وقتی شما داشتین ریشه هایی به وجود اومدن جریان روشنفکری در غرب رو ذکر میکردید، گفتید که عقلگرایی مستقل از اعتقاد و دین به وجود اومد، درسته؟
بله.
خب اگه این عقلگرایی رو وارد ایران بکنیم، شما شرح دادین که روشنفکرای ایرانی نتونستن اعتقاد رو کنار بذارن، در واقع عقل رو مستقل کنن از اون و با دید انتقادی به اعتقاد خودشون نگاه کنن. این هم درسته؟
بله.
خب به نظر میرسه که شاید به این دلیل باشه که نتونستن فکر کنن که اگر من اعتقاد رو کنار میذارم خب چی جاش بذارم.
بله بله، همینطوره کاملا. و شاید به همین خاطر هست که کسانی که تونستن از پس این کار، یعنی روشنفکری در جامعه بر بیان، اتفاقا برخی از پیروان آیین بابی و بهائی بودن.
بله.
این افراد با همون تیغ بران عقل به سراغ باورهای قدیمی رفتن و اون باورها رو از سر نو تازه کردن و به اعتقادات جدید رسیدن. برای همین هم هست که یکی از ارکان دین بابی و بهائی عقلگرایی است. حتی حضرت باب مبشر آیین بهائی صریحا میفرمایند که ایمان به استدلال و عقلانیت منوطه، یعنی اگر این دو نباشن، یعنی عقل و استدلال، بنیه ایمانی ضعیف میشه. و برای همین هم هست که بهائیان بیشترین ژانر ادبیاتشون در اون چند دهه ابتدای نهضت بابی بهائی استدلالی نویسی بود.
بله بله.
استدلالی هایی که هم به صورت عقلی هم به صورت نقلی در حقانیت آیین می نوشتن. اونها واهمه ای نداشتن که از عقل استفاده بکنن، واهمه ای نداشتن به کار ببرن، برای که می دونستن دین اسلام باید نو بشه، اصول معتقدات از سر نو تدوین بشه. همون اصولی که از صدر اسلام تر و تازه بود بعد دو مرتبه تازه و تازه تر می شد. به همین اعتبار میشه گفت که اگر روشنفکر غربی میتونست از دین مسیحی پروتستانتیسم رو در بیاره، از کاتولیک خارج بشه، بشه پروتستان در بیاد، این شجاعت رو داشت. این شجاعت در دیانت اسلام به جای اینکه از یه فرقه به فرقه دیگه تبدیل بشه، از یه دین به دین دیگری تبدیل شد. و بر همین
در آیین بابی و
در آیین بابی و بهائی، بر همین از نوزایی در مدنیت غربی، مدرنیته غربی، به از هم گسیختگی انجامید، ولی در ایران این روشنفکری تبدیل شد به نوزایی در دین. به هر حال این رفورمیزم در تفکر باید حتما به وجود بیاد. اگر چنین اتفاقی نیفته، مسلما این ابتر میشه، این جریان روشنفکری ناقص میمونه و نقصش به نفع روشنفکری نیست. به نصف روشنگری نیست، بلکه به کمک همون نهضت سنت گرایی در میاد و اونها میتونن ازش استفاده بکنن، چون که در این سه دهه اخیر در ایران ما اصطلاح روشنفکری دینی پیدا میکنیم. یعنی درست همون چیزی که خاصگاهش متفاوت بود در مدنیت غربی، میدونید دفعه به استخدام در میاد.
بله، سوال منم همین بود، میخواستم بدونم که پس این اصطلاح روشنفکری دینی واقعا هدفش چیه، به کجا نگاه میکنه؟
خب در این حال یک دل است و دو دل بر، از طرفی میخواد که دین اسلام رو به خصوص شریعت شیعی رو نگه داره، از سوی دیگری میخواد به مدرنیته هم تعلق خاطر داشته باشه، بین این دوتا سعی میکنه آشتی برقرار بکنه. یکی به نل و یکی به میخ زدنه، یکی به سمت اینه که برخی از باورهای قبلی رو میخواد تغییر بده، در این حال هم میخواهد که آنچنان فاصله نگیره که خدا نکرده از دست بره، بنابراین سعی میکنه که باورها و اعتقادات قبلی رو تجدید بکنه. یه زمانی 4 تا زن گرفتن جز شعائر اصلی اسلامه، ولی از اونجایی که با این شکل سازگار نیست، بعد حتما یه جوری اون رو توضیح بده، تبیین بکنه، امروزیش بکنه. بر همین بعضی ها حتی معتقد به قبض و بست تئوریک شریعت میشن، بر همین بعضی ها معتقدن که باید حتما شریعت رو میشه به صورتی شناور دونست، حتی بعضی ها معتقدن که میشه از اصول اعتقادات فکر باز داشت. همه اینها مقبوله، همه اینها قدم های مبارک و میمونیست برای روشنفکری ایرانی، اما هرگز نمیتونه روشنفکری دینی باشه، برای اینکه اون موقع هر کسی میتونه هر تفسیری نسبت به دین داشته باشه و برای اون دین تبدیل میشه به یک بازیچه در بین همه مردم. همه در روشنفکری دینی جایگاه خود مظهر ظهور رو میگیرن و این نه اشتباه باشه، اما دیگه از جنس روشنفکری نیست.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به برنامه لفظ و معنا گوش میدید و ما همچنان به همراه استاد فرید در مورد جریان روشنفکری در ایران صحبت میکنیم. جناب فرید، یه سوال برای من پیش اومد و اون این که در جریان انتقاد کردن و دید انتقادی داشتن، اگه اشتباه نکنم شما فرمودین روشنفکرای غربی انتقاد میکردن، سوال ایجاد میکردن و خودشون به دنبال جواب میرفتن و کانت رو مثال زدید.
بله بله بله، کاملا درست.
حالا این چه اتفاقی در ایران افتاد؟ به نظر میرسه روشنفکرای ایرانی فقط سوال مطرح میکنن، کسی دنبال جواب نیست.
خب این شجاعت میخواد برای پیدا کردن پاسخ. روشنفکر غربی در مدنیت غربی هم زایش پرسش از او برمیاد، هم پیدا کردن پاسخ، بنابراین نمیهراسه از طرح سوالات جدید و اهتمام در یافتن پاسخهای درست. ولی در ایران این سالها مرز داره، این پرسش ها حدود و سقور میشناسه، شما نباید پا رو از مرزی برون بگذارید و این ترس در روشنفکری ایرانی نه تنها وهم‌انگیزه، گاهی اوقات پرمخاطره هم هست، گاهی اوقات به زیان خود روشنفکری ختم شده. از جمله وقتی که میبینیم روشنفکرای ایرانی در این واهمه به تقیه میپردازن، یعنی هلی. اونجایی که بحث حقیقت از حقیقت اوریان، حقیقت نمایانه، اونا تقیه میکنن و سکوت میکنن. شاید بزرگترین اتفاقی که در روشنفکری ایران افتاد سکوت محض فاجعه آمیز اونها نسبت به آیین بهائی بود. ما به هیچ وجه قصد نداریم بگیم که به تعریف و تمجید آیین بهائی بپردازن، درست برعکس، یعنی میخوایم بگیم آنچه را که حقیقت در آیین بهائی بود روشنفکر ایرانی باید به او میپرداخت و اون رو بیان میکرد. اگر یه روشنفکری در تاریخ ایران که دست توانایی داره، قلم به دست میگیره، در مورد تاریخ معاصر ایران رقم میزنه، قلم میزنه، وقتی به جایی میرسه که از انتقاد بر تاریخ یاد میکنه و تمام کتب تاریخ رو به دید انتقاد نظر میکنه، وقتی همین که میرسه به سراغ کتب تاریخی بابی بهائی، در اونجا به مثلا فرض بکنید به تاریخ شهدای یزد میپردازه، اونجا میگه این کتاب رو نمیشه قبول کرد، نمیشه به معتبر دونست، از این رو که وقایع چنان فاجعه آمیز بوده که باور کردنی نیست. اما هرگز این فرد به خودش اجازه نداد که درست در کنار او، در عصر او، همزمان با او کسانی بودند که همکار او بودند در دانشگاه، از اونها صحت و سقم رو سوال بکنه و خودش به چشم دید در همون دوره‌ای که زندگی میکرد که بر سر باهایان مثلا در آباده چه آمده بود، خودش شاهد عینی وقایع بود. این دو پهلو انگاری روشنفکر ایرانی ناشی از تقیه اونهاست، تقیه نسبت به حفظ منافع و سیاست، نسبت به پرستیژ اجتماعی و شونه خودشون. اینها روشنفکر اینها رو بر نمیتابه. وقتی لسینگ در غرب یا هایدگر یا کانت وقتی قلم به دست میگرفتن، کاری نداشتن که پرستیژ اجتماعی اونها، شأن علمی اونها زیر سوال میره یا نه، به این نظر داشتن که حقیقت فراتر از این حدود و سغوره.
خب جناب فرید، با توجه به این تفاسیر، شما آینده این جریان روشنفکری به نظرتون در ایران چه خواهد شد؟
جامعه بهائی اصلا جامعه خوشبینیست، همیشه به احیای ایران توجه داره. از این رو خب میشود یک آینده بسیار پرباری برای روشنفکری ایرانی ترسیم کرد، توقع داشت. در آیین بهائی دائما بر این تاکید میشه که عقل مهمترین موهبت انسانی است و علم اعظم منقبت اوست. اگر روشنفکری ایرانی این شجاعت رو داشته باشه که نسبت به بزرگترین جریان فکری در ایران که نهضت بابی و آیین بهائی باشه توجه دو مرتبه داشته باشه و اگر بتونه اون رو بستر انصاف نظر کنه نه بستر ردیه نویسی، و اگر دوست داشته باشه که به عنوان یک دین مستقل به اون نظر بکنه و نه یک فرقه مذهبی، این اگرها اگر دو مرتبه به تحقق بیانجامه آینده بسیار روشنی داره. چرا؟ چون میتونه از گذشته خودش و از اون نارسایی خودش در این دو سه دهه اخیر جدا بشه و به وظیفه اصلی خودش که بیدار کردن جامعه است با فدا کردن آنچه را که او اصول میدونه، حتما آینده درخشانی خواهد داشت. به نظر میرسه چنین گام هایی به خصوص در این چند سال اخیر توسط روشنفکری ایرانی برداشته شده و برای همین هم هست که ما باهائیان اعتقاد داریم که هیچگاه جامعه از بیرون بهبود پیدا نمیکنه، هیچگاه هیچ بنایی خودش ساخته نمیشه. حضرت بهاءالله در لوح حکمت فرمود لکل بناء منبان، یعنی هر بنای یک بانی میخواد و بانی نهضت ایران، احیاء ایران، نو متولد شدن ایران 100% بانی میخواد. این وظیفه خطیر روشنفکر ایرانی است که به دستی شمشیر علم و عقل در دست داشته باشه و به دست دیگری نگاه تازه و دلیرانه و انتقاد پذیری او باشه. هر دو توامان به کار روشنفکری ایران خواهند آمد.
جناب فرید، بحث روشنفکری بحث بسیار گسترده و در این حال شیرینیه، ولی وقت برنامه ما بیش از این اجازه نمیده. خیلی از شما ممنونم که در این قسمت ما رو همراهی کردید.
من هم از رامان عزیز شما خیلی متشکرم و شنوندگان که با صبوری تحمل کردن.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، این آخرین برنامه در مورد موضوع روشنفکری بود. در برنامه بعد به بحث دیگری میپردازیم. شاد باشید. خدا نگهدار.
برنامه دیگری رو از مجموعه لفظ و معنا از رادیو پیام دوست شنیدید. در ادامه پیام دوست امروز با قطعه موسیقی همراه بشیم.
من بهارم، تو زمین، من زمینم، تو درخت، من درختم، تو بهار. ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میونه جنگل و تاغم میکنه. بزرگی مثل شب اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل شب. من
بهارم
تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار. ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میون جنگل و تاغم میون جنگلا جنگلا تاغم میکنه.
درود بر شما.
اعلام کردن که یک دبی منطقه ایدئال برای چنین
فرآیندی همه سیاست‌سال بر اعتقاد راسخ
سعید رضایی، بهروز توکلی و
همانطور که مطلعید از سال گذشته
تا آقای پروفسور فورد این جایزه رو گرفتن و تو نگرفتی چیه؟
با ما همراه باشید یک شنبه ها هر هفته
با برنامه شنیدنی های رسانه ای
از رادیوی خودتون،
رادیو پیام دوست، رادیوی دوستی.
نوبتی هم که باشه، نوبت برنامه با اندیشمندانه که همکارانمون ساناز امیری و شهاب رحمانی تقدیم می کنند. با هم بشنویم.
با اندیشمندان، مروری بر نظرات و عقاید بعضی از متفکرین بهایی.
دوستان و همراهان عزیز سلام، من سانا زمیری به اتفاق شهاب رحمانی بخش دیگه از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آیین بهایی نوشته جوان بارستو هرناندز رو تقدیمتون میکنیم.
من هم سلام میگم و از توجهتون به برنامه با اندیشمندان مسرور و ممنونم.
خانم هرناندز استاد دانشگاه NUR بولیوی است که به خاطر تخصصش در امور خانواده و حل مشکلات خانوادگی از قارات مختلف عالم دعوت میشه تا کنفرانس بده و کارگاه‌هایی هم برگزار کنه.
طبق معمول اشاره مختصری بکنیم بر مطالبی که قبلا از این کتاب شنیدید. خانم هرناندز میگه که ازدواج دو بعد داره، روحانی و جسمانی، و بعد روحانی ازدواجه که باعث استحکام بنای خانواده میشه. بنابراین هرچه فضائل و کمالات روحانی در زن و شوهر بیشتر باشه، زندگی موفقتر و سالمتر و بانشادتری خواهند داشت.
اگه یادتون باشه، یکی از بخش‌های کتاب مربوط می‌شد به آشنایی قبل از ازدواج. معمولاً دختر و پسری که در مسیر هم قرار می‌گیرن و مجذوب هم میشن، گفتگوهاشون به سمتی کشیده میشه که آشنایی عمیقی از هم پیدا نمی‌کنن و اگر گرفتار تماس‌های جسمی هم بشن، دیگه امیدی نمیشه داشت که شناخت حقیقی از هم پیدا کنن.
در صورتی که این دو باید شناختی از میزان فضیلت‌های طرف مقابل پیدا کنن، باید در جستجوی صداقت، میزان وفاداری، عصمت و پاکدامنی و سایر فضیلت‌ها در وجود همسر آیندهشون باشن.
شهاب، البته اگه خواسته باشیم همه مطالب کتاب رو مرور کنیم، فکر کنم هیچ وقت به آخر کتاب نرسیم.
درسته، ولی اجازه بده فقط برای یادآوری بگم که هفته گذشته رسیدیم به مطلبی که میگفت اگه همسرتون با آرمانهای روحانی شما همراه نیست چه باید کرد. خانم هرناندز میگه که از سرزنش کردن و ملامت همسرتون به خاطر عدم توجه به روحانیات بپرهیزید و اگه در فعالیت‌های انسان دوستانه شما شرکت نمی‌کنه و شما ناراحت هستین، صداقت حکم می‌کنه با محبت و آرامش احساستون رو، یعنی ناراحتیتون رو، باهاش در میان بذارید و البته بکوشید که احساسات اون رو هم درک کنید.
بشنوید ادامه مطالب از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آیین بهایی، نوشته جوان بارستو هرناندز رو. خانم هرناندز میگه به تلاشتون برای جلب نظر همسرتون به روحانیات و خدمات و فعالیت‌های اجتماعی با عشق، صداقت و دعا ادامه بدین و البته خودتون نمونه کاملی از صفات و خصوصیات یک فرد مؤمن باشید. این بهترین فرصت برای شماست که در امور روحانی و معنوی ترقی کنین و البته امیدوار باشین که بالاخره همسرتون هم پس از چند سال بیدار شده به فواید با ارزش معتقدات شما پی میبره، حتی اگه به زبون نیاره.
اینها درست، ولی خانم هرناندز به نکته جالبی اشاره کرده و میگه دقت داشته باشین که کاری رو که انجام میدین یک فداکاری در حق همسرتون تلقی نکنین، چون اگه اینطور فکر کنین وقتی او به کندی به تلاشاتون پاسخ میده خواهید رنجید، در صورتی که شما از ترقی و تکامل روحانی بهره های فراوان برده اید. مثلا یکی از کارهای مهمی که در این مدت کردید مدارا با همسرتون بوده و آرامش خانه رو برهم نزدید.
چون خانم هرناندز مطالب کتابش رو بر اساس آثار و تعالیم بهایی نوشته، اشاره به یک تذکر جالب از حضرت شوقی ربانی ولی امر بهایی کرده که فرمودند تحت هیچ شرایطی نباید سعی کنید اعتقادات دینی شخصی خود را اجباراً به او تحمیل نمایید.
این بیان اشاره است به یک شخص بهایی که نگران همسر غیر بهاییش بود که توجهی به آیین بهایی نداشت و حضرت شوقی ربانی ولی امر بهایی او را هدایت فرمودند که همسرش رو تحت فشار قرار نده.
به اعتقاد خانم هرناندز اگه با چنین شخصی که با معتقدات شما همراه نیست ازدواج کردید، باید مدارا کنید و رفتاری از خود به نمایش بذارین که از فضائل و کمالات روحانی سرچشمه گرفته. اون وقت بهتر به اون کمک خواهید کرد. بعد میگه اگه هنوز ازدواج نکردین، عاقلانه تر اینه که کسی رو انتخاب کنید که با ایده ها و عقاید روحانی شما همراهه.
حالا میرسیم به بخش ثمرات اتحاد روحانی. خانم هرناندز میگه اگرچه دستیابی به یک زندگی مشترک روحانی ممکنه نیازمند سالها تلاش و تمرین و ممارست باشه، اما نتیجه فوق‌العاده‌ای که از این پشتکار نصیب زوجین میشه نه تنها شامل سعادت و اتحاد و سرور در زندگی مشترک اونها در این دنیاست، بلکه شامل یگانگی و توازن و سرور در رابطه عمیق در تمام عوالم الهی است.
حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت بهاءالله و مبین آثار الهی پدر بزرگوارشون مطلبی فرمودن که ترجمهشو براتون میخونم. میفرمایند چون این اتحاد و اتفاق هم جسمانی و هم روحانی گردد، آن وقت اتحاد حقیقی صورت گیرد، بنابراین ابدی گردد. و اگر ارتباط فقط جسمانی باشد، محقق است که موقتی و در نهایت افتراق قطعی است. همچنین می‌فرمایند خداوند چنان اتحاد و اتفاقی بین زن و شوهر خلق نموده است که هیچ کس نمی‌تواند در این دنیا بالاتر از این اتحادی را تصور کند.
فصل دیگه کتاب هست تلاش برای اجتناب از طلاق. حضرت عبدالبها می فرمایند اساس ملکوت الهی الفت و محبت و اتحاد است، نه اختلاف، علل خصوص بین زوج و زوجه. خانم هرناندز میگه اگه این ویژگی اساسی در زندگی مشترک وجود نداشته باشه، یعنی الفت و محبت و اتحاد، هر یک از زوجین باید برای پرورش این اصول تلاش کنه و برای این کار از دعا و مناجات به درگاه الهی و مشورت با افراد با تجربه و موفق و درک متقابل و بالاخره عشق و صداقت کمک بگیرن. اگه با وجود کوشش‌های بسیار فراوان همچنان رابطه زن و شوهر وخیم‌تر بشه و امری اجباری پیش بیاد که محبت و اتحاد و ائتلاف رو غیر ممکن کنه و یا امری پیش بیاد که موجب انزجار از یک دیگه بشه، دیگه چاره‌ای جز جدایی نیست. ولی نمیشه تا اختلاف نظری پیش بیاد و یا یک اتفاق حتی بد فوراً فکر طلاق به ذهن خطور کنه، بلکه باید با عشق و صداقت و دعا و مشورت، همونطور که قبلا گفته شد، به رفع اشکال پرداخت.
به ترجمه بیان حضرت شوقی ربانی ولی امر بهایی توجه بفرمایید. ازدواج در کتاب مستطاب اقدس پیوندی بسیار مقدس و متحد کننده است و بهاییان باید توجه نمایند که طلاق آخرین راه حل مشاهده شود و در صورت امکان باید به هر قیمتی که شده از آن احتراز شود و نباید به سهولت به آن متوسل شد.
دوستان، این مبحث تلاش برای اجتناب از طلاق ادامه داره و وقت ما رو به انتهاست. مطالب مهم و شنیدنی در این بخش هست که ازتون دعوت میکنیم هفته آینده هم با ما همراه باشید.
پس شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم و آرزوی لحظاتی خوش و سراسر محبت و عشق براتون داریم.
بدرود دوستان.
سپاسگزاریم از ساناز امیری و شهاب رحمانی برای تهیه و اجرای برنامه این هفته با اندیشمندان، که امیدواریم شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست از شنیدن اون لذت بردید.
سلام، من پارسا هستم. هر هفته داره یه برنامه پخش میشه به اسم کافه گپ یک شنبه ها. من یه سری سوال تو ذهنم بود و اونا رو از اساتیدی که بهشون دسترسی داشتم پرسیدم، از مسائل تربیتی بگیر تا مولانا و آثار او، از هنر هخامنشی تا مصائب مردم خاورمیانه. شاید سوالای من سوالای شما هم باشه، پس کافه گپ رو از دست ندین. کافه گپ یک شنبه ها از رادیو پیام دوست.
من پریسا
و من فرزاد هر پنجشنبه با مجموعه برنامه ی آموزه‌های نو مهمان شما هستیم.
در این مجموعه برنامه هر هفته دو مقاله از وبسایت bahaiteachings.com رو به شما معرفی می‌کنیم.
با ما همراه باشید پنجشنبه ها از رادیو پیام دوست.
کسایی که مشکوک به ضربه مغزی هستن رو معمولاً یه شب نگه می‌دارن و اگه علائم خاصی نداشته باشن فردا صبحش مرخص می‌کنن.
ملاقات خیلی خوش گذشت. فلورا، سپیده و مونا و فرشید همه اومده بودن. اتاقم حسابی شلوغ شده بود. بچه‌ها میگفتن
به من لباس زندان دادن و گردنبند و حلقه منو گرفتن. با دنیای بیرون خداحافظی کردم.
آدما برای چیزای مختلفی با هم جنگیدن. برای وطن، برای شرف، برای خیلی چیزا.
دکتر نادری هم بهاییه؟
نه،
ولی خبر داریم که بهایی شده.
خاطرات یوتاب شاید خاطرات نسل ماست. قرارمون هر چهار شنبه رادیو پیام دوست.
به پایان برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با همکارانم بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ثابت، ویراستار و تنظیم کننده برنامه امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.